بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از تأمل این معنی مصلحت چنان دیدم که در نشیمن عزلت نشینم و دامن صحبت فراچینم و دفتر از گفتهای پریشان بشویم و من بعد پریشان نگویم. زبان بریده به کنجی نشسته سمون بکم، به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم. تا یکی از دوستان که در کجاوه انیس من بود و در حجره جلیس، به رسم قدیم از در درآمد. چندان که نشاط ملاعبت کرد و بساط مداعبت گسترد، چندان که نشاط ملاعبت کرد و بساط مداعبت گسترد، جوابش نگفتم و سر از زانوی تعبد بر نگرفتم. رنجیده نگه کرد و گفت: کنونت که امکان گفتار هست، بگو ای برادر به لطف و خوشی. کنونت که امکان گفتار هست، بگو ای برادر به لطف و خوشی. کنونت که امکان گفتار هست، بگو ای برادر به لطف و خشی. که فردا چو پیک اجل در رسد، به حکم ضرورت زبان در کشی. کسی از متعلقان منش بر حسب واقعه مطلع گردانید که فلان عزم کرده است و نیت جزم که بقیت عمر معتکف نشیند و خاموشی گزیند. تو نیز اگر توانی سر خیش گیر و راه مجانبت پیش. گفتا: به عزت عظیم و صحبت قدیم، که در بر نیارم و قدم بر ندارم، مگر آنگه که سخن گفته شود به عادت معلوف و طریق معروف. که آزردن دوستان جهل است و کفارت یمین سهل و خلاف راه صواب است و نقض رأی اولوالالباب. ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما سعدی دوستان گرامی، ادب دوستان بزرگوار. وقتتون بخیر باشه. انشاءالله با قسمت دیگه ای از دیباچه گلستان در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر خاطر شریفتون باشه، جناب سعدی گفت شبی تأمل ایام گذشته می کردم و بر عمر برباد رفته یا تلف شده تأسف می خوردم. خلاصه نتیجه این تأمل سعدی این شد که عمرم رو تلف کردم و الان هم دیگه باید به خودم برسم و به فکر آخرتم باشم. لذا برنامه ریزی کرد، به یک نتیجه ای رسید که حالا نتیجه رو اینجا عرض می کنیم و در واقع یک تصمیمی گرفت. ما هم گاهی این اتفاق برامون می افته. گاهی بالاخره اهل تفکریم، اهل تأملیم، با اون توضیحاتی که عرض کردیم باید اهل محاسبه باشیم، باید اهل حساب کتاب باشیم، ببینیم عمرمون رو چگونه صرف کردیم، چقدر به خدا نزدیک شدیم. این چند سال عمری که خدا به ما داده چقدر ما رو به خدا نزدیک کرده، چقدر برای آخرتمون ذخیره کردیم، برای اون بی نهایت چقدر پس انداز کردیم. برای این 60-70 سال پس انداز کردیم، اما برای اون بی نهایت چقدر پس انداز کردیم؟ چی آماده کردیم برای اونجا؟ اینجا به فکر بیمه هستیم، به فکر بازنشستگی هستیم، به فکر پیری هستیم، به فکر کوری هستیم. اشکالی هم نداره، کاری خوبی هم میکنیم. اما خب آیا بعد از این هم ما زندگی داریم یا نداریم؟ یعنی بعد از این 60 70 سال 80 سال دنیا، زندگی دنیا یک بار تموم شد، آیا با مردن ما پوسیده میشیم و از بین میریم، یا اینکه پوست میندازیم و وارد یک زندگی جدید میشیم؟ و آیا اون زندگی جدید چند سال هست؟ چقدر وقت داریم ما اونجا؟ اونجا باید چه کار بکنیم؟ خب انسان عاقل، انسان زیرک آینده نگره. انسان آیه سطحی نگر آینده رو مادی نگاه میکنن. میگن خب آینده 60 سال 70 سال بیشتر دیگه نیست که. اما انسانی که تفکرش عمیق باشه، نگاهش سطحی نباشه، در اون تفکر عمیق دنیا رو یک زندگی میبینه. سلام علیکم. زندگی دنیایی رو میبینه، اما خودش رو محدود به زندگی دنیایی نمیکنه. انسان زیرک، انسان عاقل برای زندگی دنیایش آینده نگری میکنه، به فکر پیریست، به فکر کوریست، پس انداز میکنه، دارد، حواسش خلاصه هست، خیلی عاقله، آفرین. اما خب این سوال برای شد مطرح بشه که خب آیا با تمام شدن زندگی دنیایی من، یعنی این 70-80 ساله که من عمر میکنم، حالا کمتر یا بیشتر، بعدش هم زندگی میکنم یا بعدش دیگه تموم میشه همه چیز؟ آیا بعدش زندگی وجود داره یا نداره؟ با مردن پوسیده میشم یا پوست میندازم؟ بعد از مرگ چه اتفاقی قراره بیفته؟ خب اگر قرار هست نابود بشم، اگر بعد از مرگ نابودیست، پوسیدن و تمام شدن همه چیز است، خب اشکال نداره. اگر واقعا این باشه، تا میتونی به فکر این 70-80 سال دنیات باش. اما اگر بعد از مرگ هم زندگی ادامه داره، فکر کن ببین، خب این زندگی دنیایی تو 60-70 سال، زندگی بعد از مرگت چند ساله؟ اینا رو باید فکر کنیم، تأمل کنیم، تفکر کنیم. زندگی بعد از مرگ چند ساله؟ تحقیق کن دربارش، سوال کن، تفکر کن، مشورت کن، بپرس، جستجو کن. وقتی که به نتیجه رسیدی، به جواب رسیدی، براش برنامه ریزی کن. اگر زندگی بعد از مرگت اونم 70-80 ساله، خب این همین برنامه‌ای که برای زندگی دنیایی داشتی برای اونجا هم داشته باش. همین اندازه پس انداز کن. اما اگر بیشتر هست، اما اگر به این نتیجه رسیدی که مرگ دیگه وجود نداره بعد از اون زندگی، بعد از این زندگی، در اون زندگی جدید اصلا چیزی به نام مرگ وجود نداره، و وقتی چیزی به نام مرگ وجود نداره، یعنی دیگه زندگی تو ابدی است. اگر زندگی ما در دنیا ابدی نیست، چی اون رو از ابدیت ساقط کرده؟ مرگ. مرگ. اسرائیل اجازه نمیده ما در این دنیا همیشه بمونیم. مرگ زندگی دنیایی رو برای ما از ابدیت ساقط کرده و تبدیلش کرده به یک زندگی محدوده 70-80-100-120 ساله، حالا هر قدر. اما در زندگی بعد، اون زندگی که بعد از این زندگی شروع میشه، بعد از این زندگی موقت و بسیار محدود شروع میشه، مرگی وجود نداره. حالا که مرگ وجود ندارد یعنی چی؟ یعنی محدودیت وجود ندارد، یعنی ابدیت، یعنی چیزی ابدیت رو ساقط نمی کنه. پس زندگی بعد از مرگ ما یک زندگی جدید، نوین، با یک ویژگی های منحصر به فرد و همچنین بدون تهدید مرگ، یعنی دائمی است. خب حالا انسان عاقل برای یک زندگی دائمی، وقتی میگیم دائمی یعنی بی نهایت، نه هزار سال، نه یک میلیون سال، نه یک میلیارد سال، نه میلیاردها سال، بی نهایت، برای بی نهایت باید چی آماده بکنه؟ چقدر باید آماده بکنی؟ پس اینجا باز فکر ما درگیر این موضوع میشه. خب اگر بی نهایته، واقعا باید حسابی بشینیم برای اون زندگیمون برنامه ریزی کنیم. اینجا که نشد، اینجا دیگران درش دخیلن. حالا نکته جالب هم اینجاست، در زندگی دنیایی ما دیگران خیلی درش نقش دارن. یعنی هر قد تو هم سالم زندگی کنی، باز یه عده ای میان مزاحم زندگیت میشن، باز یه عده‌ای میان خلوت تو رو به هم می‌ریزن، میان آرامش تو رو به هم می‌ریزن، نمیذارن یه عده‌ای، حتی چشم می‌زنن، حتی حسادت می‌کنن. اما در زندگی جدید یعنی زندگی بعد از مرگ دیگه این خطرات نیست، این آسیب ها نیست. برنامه ریزی کنیم که برای اون زندگیمون زندگی خوبی داشته باشیم. خب اینجا فکر داره، اونجا هم بالاخره زاد و توشه میخواد، وسائل میخواد، وسائل مورد نیاز متناسب با خودش. زاد و توشه باید مهیا کنیم که قرآن میفرماید تزودو، این تزودو یعنی زاد و توشه باید مهیا کنید برای برنامه بعدیتون، برای زندگی بعدیتون. البته قرآن به ما یاد داده که اون زاد و توشه هم باید متناسب باشه، و زاد و توشه متناسب با اونجا چیه؟ میفرماید فإن خیر الزاد، بهترین زاد و توشه متناسب با اون سفر و اون زندگی، التقوا، تقوا هست. حالا تقوا چیه؟ باید بریم دربارش تحقیق کنیم، سوال کنیم، چجوری به دست میاد؟ باید زحمت بکشیم پیداش بکنیم، تو این مسیر قرار بگیریم. اونجا دیگه پول و مال و ثروت و پست و مقام و این چیزها دیگه اینا همش زندگی دنیایی است، همینا تزیین و زینت دنیاست. به ساعت همه اینها دیگه برچیده میشه، دلار و سکه و بره بالا بیاد پایین، اونجا دیگه هیچ خبری نیست. الان کسانی که مردن و در عالم برزخ هستن براشون چه فرقی داره دلار بره بالا بیاد پایین؟ ما این که اینجا تلمون میلرزه دلار بره بالا بیاد پایین، ما این که طلا گرون بشه یا هر چیزی. پس این تأمل خیلی مهمه، تفکر، این که چجوری زندگی کردم. جناب سعدی میگه تأمل کردم و بر عمر تلف شده تأسف خوردم، دیدم ای داد بیداد، خدا یه فرصتی برای من گذاشته تو این زندگی محدود 60-70 ساله، گفته از دنیا مزرعت الاخره، ببینم چی کار میکنیم. من همش این بر اون بر درگیر این کار اون کار، فکر این موضوع فکر اون موضوع، و برای آخرتم کاری نکردم، برای زندگی جدیدم، برای زندگی بعدیم که اصل هم است، مندگار هم است، از بین رفتنی نیست. اینجا دنیا اگه خوب بود از بین میره، خیلی خوشحال نباش. اگرم بد بود از بین میره، خیلی ناامید نباش. یه مثالی هست میگن 100 سال اولش سخته، بالاخره 100 سال هم که باشه بالاخره تموم میشه. ولی اونجا چی؟ اونجا دیگه تموم شدنی نیست. اونجا اگر دستت خالی بود، اونجا اگر دیگه از نظر معیشت متناسب با اونجا چیزی نداشتی، دیگه تموم نمیشه. اینجا اون کسایی که بالاخره در سختی هستن، در تنگنا هستن، باز ته همه ناامیدی هاشون یه امیدی هست. هر قدرم ناامید باشن باز یه امیدی هست به نام مرگ، میگن بالاخره میمیریم تموم میشه، راحت میشیم. منتظرن بعضی هاشون، حالا بعضی هم که خودشون به استقبال مرگ میرن خودکشی میکنن، اونا رو کار نداریم. ولی میخوام بگیم بالاخره این دنیا تموم شدنیه، چه خوب زندگی کنی چه بد. پس با خوبیات مغرور نشو و از سختی ها و مشکلات هم ناامید نشو. ولی زندگی بعدی دیگه تعارف نداره ها، تموم شدنی نیست. اونجا دیگه نمیتونی از برگردی دوباره دست و پر بکنی اگه رفتی. جناب اسرائیل که انشالله تشریف آورد، حضرت اسرائیل، چون هم فرشته مقرب خداوند هست، مثل ملائک، مثل جبرئیل، فرشته مقرب واقعا، و هم بالاخره باید هواشو داشته باشیم که هوامون داشته باشه، احترام بهش بذاریم، وقتی اومد احترام بذاره. حضرت اسرائیل وقتی که تشریف آورد ما رو منتقل کرد به زندگی جدیدمون، نقل و انتقال اتفاق افتاد. توی اون نقل و انتقال جدیدی که اتفاق میفته و ما وارد زندگی جدید میشیم، اونجا دیگه یادمون باشه دیگه برگشت نیست، دیگه تمام شدنی نیست، ابدیت است. و وقتی که ابدیت است، اگر اینجا کمکاری کرده باشی، اونجا به اندازه ابدیت در تنگنا قرار میگیری. به اندازه ابدیت دست تنگه، به اندازه ابدیت اذیت میشی. اونجا دیگه امیدی به نام مرگ نیست که تو رو وارد مرحله دیگه ای بخواد بکنه. بنابراین اینجا باید برنامه ریزی داشته باشی، باید با دقت بری جلو، تأمل کنی، محاسبه داشته باشی. خب جناب سعدی این کارو کرد، ما هم گاهی این کارو میکنیم، گاهی توی شرایطی هستیم، حالا گاهی توی فضای معنوی هستیم جوگیر میشیم، گاهی هم نه، واقعا معقول عاقلانه میشینیم فکر میکنیم. این اعتکافی که در پیش هست یه فرصت خیلی خوبی هست که انسان بشونه فکر کنه به گذشته خودش، به اینکه چگونه زندگی کردم و چه کار کردم برای آخرتم، به اینها بشینیم فکر کنیم. خب اگر این اتفاق بیفته، انسان به یک نتایجی میرسه. گاهی ما به نتایجی که میرسیم، نتایج خیلی معقول نیست. جناب سعدی وقتی که تأمل میکنه و تأسف میخوره بر عمر تلف شده، میفرماید بعد از تأمل این معنی، این دیگه حالا درس جدیدمون هست، بعد از تأمل این معنی مصلحت چنان دیدم که در نشیمن عزلت نشینم. دیدم مصلحت من، خیر و صلاح من در این است که اصلا دیگه بیرون نرم، کنج عزلت انتخاب کنم، در نشیمن عزلت نشینم. یعنی همین به تعبیر خود که عرض کردم، یعنی کنج عزلت رو انتخاب کنم و دیگه گوشه‌گیر بشم. عزلت یعنی گوشه‌گیری، گوشه‌گیر بشم، یه روابط اجتماعی مو یه خورده کم کنم و کم کم دیگه اصلا صفرش کنم، کار دیگه خیلی به کسی نداشته باشم. حالا امروز اگه بود مثلا خطمو عوض کنم، یا مثلا از فضای مجازی هم بیام بیرون، از تو هر کانالی هستم و هر گروهی هم عضو هستم بیام بیرون، اصلا گوشیم هم خاموش کنم، فقط یه خط اختصاصی داشته باشم، برم یه سیم کارت جدیدی مثلا بگیرم فقط برای اعضای اصلی خانواده، و اگر فعالیت اجتماعی دارم، فعالیت فرهنگی دارم، بس دیگه، دیگه من چند سال خدمت کردم به مردم، به جامعه، بس دیگه، و الان دیگه به فکر خودم باشم. حالا به فکر خودت باشی خوبه، اما کی گفته به فکر خودت باشی معنیش اینه که حتما باید گوشه نشین بشی، گوشه گیر بشی؟ جناب سعدی به این نتیجه رسید، میگه گفتم من گوشه گیر میشم، مصلحت چنان دیدم که در نشیمن عزلت نشینم و دامن صحبت فرا چینم. صحبت در ادبیات هر جا دیدیش این کلمه رو، در شعر حافظ، در شعر سعدی، در بالاخره ادبیات قدیم، کلمه صحبت رو هر جا دیدید به معنای گفتگو نیست. امروز صحبت کردم یعنی چی؟ یعنی حرف زدیم با هم دیگه، گفتگو کردیم. اما کلمه صحبت در ادبیات کهن ما به معنای مصاحبت و همنشینی است، رفت و آمد، همنشینی، دوستیابی، رفت، خلاصه این معانی این گونه ای میده. میگه مصلحت در این دیدم که گوشه نشین باشم و دامن صحبت فرا چینم. دامن فرا چیدن هم یعنی جمع کردن، یعنی دیگه دوره خلاصه همنشینی ها و دوره همی ها و شب نشینی ها و رفاقت ها و بیرون رفتن ها و دوره هم بودن، دوره همین ها رو خط بکشم. خب کلن خواست گوشه گیر بشه و دفتر از گفتهای پریشان بشویم. حالا این دفتر هم به معنی ذهن میشه، دفتر ذهن، هم به معنی واقعا این دفتری که داخلش بنویسن. دیگه هر چیزی به ذهنم نذارم خطور کنه، تو خیالم هر چیزی نیاد، یا دفترم هم وقتی دست به قلم میشم هر چیزی ننویسم، همه اینا حساب کتاب داشته باشه، چیزهای پریشان و بی خود و خیلی ارتباطی نداره اینها رو بذارم کنار و فقط اگرم قرار چیزی بنویسم مطلب مهم بنویسم. و من بعد پریشان نگویم، هر حرفی هم نزنم. پریشان مثل امروز بعضی وقتا میگیم چرت و پرت، بی خود، حرفهای بی خود نزنم. حرفم اگه میخوام بزنم، گفت گزیده گوی، کم گوی و گزیده گوی چون دور، دیگه حرفهای پریشان هم نزنم، فقط بگیم و بخندیم و دو ساعت حرف بزنیم و هی بگیم بخندیم، بعدم نفهمیم چی شو از چی گفتیم. به هر قیمتی بخوایم بخندیم، به هر قیمتی بخوایم خوش باشیم، اینها همه رو بذارم کنار. معلومه که سعدی یه آدم بسیار اجتماعی بوده، اهل خوش و بش بوده، اهل به شما که عرض کنم مثلا رفیق بازی بوده، دوست داشته، بیرون میرفته میومده، در این حالی که انسان بسیار با شخصیتی بوده، دور همی ها رو میرفته، مسافرت میرفته. خب میگه حالا دور همه اینها رو میخوام خط بکشم، تصمیم گرفتم دور همه اینها رو خط بکشم و گوشه نشین بشم. بعضی وقتا ما هم چون این تصمیم رو بگذشت بشینیم فکر میکنیم به نتایجی میرسیم. زبان بریده به کنجی نشسته سمون بکم، زبان بریده به کنجی نشسته سمون بکم، به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم. اینکه زبانتو ببری و به یه کنجی بشینی و سمون بکم، انگار اینا که کر و لال هستن، مثل کر و لالا هیچ چی نمیگن، هیچ صدای ازشون در نمیاد، نمیشنون، نمیتونن حرفی بزنن. میگه مثل اینجوری باشی بهتر از این هست که زبانت در حکم خودت نباشه. حکم یعنی اختیار، زبانت به اختیار خودت نباشه. بارها شده یه چیزی گفتیم بعد پشیمون شدیم، هی وای چرا من این حرف رو زدم، ای چه حرفی من زدم؟ چرا نتونستم زبونم رو کنترل کنم؟ میگه اگر کسی نمیتونه زبونش رو کنترل کنه توی گوشه ای باشه بهتره. حالا بالاخره داره کار اون تصمیمی که گرفته رو توجیه میکنه، دلیلم براش میاره، شعرم براش میاره که بگه آها من تصمیمم یه تصمیم قطعی و عقلانی و درستی هست. خلاصه جناب سعدی این تصمیم رو میگیره، مدتی هم گوشه نشین میشه و واقعا هیچ جا نمیره، دور همه برنامه ها رو خط میکشه، یک گوشه مشغول عبادت و راز و نیاز با خدا. مدتی میگذره تا یکی از دوستان که از که در کجاوه انیس من بود و در حجر جلیس، به رسم قدیم از در در آمد. جای دیگه خود سعدی میگه از در در آمدی و من از خود به در شدم، گویی که از این جهان به جهان دگر شدم. میگه یکی از دوستای قدیمی در کجاوه، اون موقع وقتی مسافرت میخواستن برن تو کجاوه مینشستن، و حالت اتاقکی بوده که حالا حملش میکردن، یا انسانها او رو حمل میکردن یا حیوانات اسب و اینها او رو حمل میکردن. مثل حالا فرض کنید مثلا ماشینی چیزی مثل الان که میخواییم بریم، بالاخره در کجاوه انیس من بود. معمولا هم کسی که کجاوه میگرفت کسی رو دیگه رفیق خودش نمیکرد، چون اینا حد اکثر دو نفره بود این کجاوه ها، و معمولا افراد تک میرفتن، یا اینکه مگه خانوادگی بودن، غریبه کسی راه نمیدادن، خودش میخواست راحت باشه دیگه. چند ساعت چندین روز گاهی این سفر طول میکشید و اینها میخواستن راحت باشن، مگر اینکه خیلی دوست صمیمی باشه. این که میگه در کجاوه یه شخصی، یکی از دوستان که در کجاوه انیس من بود، یعنی قبلا اینقدر با هم صمیمی بودیم، اینقدر با هم جور بودیم که وقتی یه جایی میخواستیم بریم اون اصلا میومد تو کجاوه من، با هم یه کجاوه میگیر، هم کوپه میشدیم. و در حجره جلیس، وقتی هم که تو اتاق بودم، تو حجره بودم، تو اتاق و حالا حجره، وقتی میگه به شما که عرض کنم، دوتا به شما که عرض کنم معنی داره حجره، حجره خودش به معنای خانه هست، ولی هم به اون جایی که مثلا طلبه ها و اهل علم زندگی میکردن میگن حجره، هم به اتاقی که مثل بازار، مثل مغازهی که تو بازار بوده میگفتن حجره. حالا هر کدوم از اینها که البته سعدی چون بازاری نبوده، بس حجره میشه اونجایی که تو محل تدریس مثل خوابگاه مثلا دانشجویی، توی خوابگاه که با هم اونجا هم با هم بودیم. جلیس، جلیس هم یعنی همنشین. این شخص که اینقدر با هم جفت و جور بودیم قبلا به رسم قدیم از در در آمد، به رسم قدیم از در در آمد، به رسم قدیم از در درآمد، یعنی هم موقع چجوری ما با هم خیلی صمیمی بودیم و رفیق جنگی بودیم و شوخی با هم میکردیم، میگفتیم، میخندیدیم، به همون رسم اومد، به همون رسم قدیم. چندان که نشاط ملاعبت کرد و بساط مداعبت گسترد، جوابش نگفتم. حالا این رسم قدیم رو داره توضیح میده. رسم قدیم چی بود؟ نشاط ملاعبت، یعنی خیلی شوخی میکرد، بازی، خلاصه شوخی میکرد، جفنگی میگفت، به قولن مسخره بازی در میآورد. خب هم صمیمی بودیم، راحت بودیم، شروع کرد مسخره بازی در آوردن و مزاح کردن و شوخی کردن. عذر میخوام، صدای از قطع شده بود، عذرخواهی میکنم، درست شد. مرتب شروع کرد به شوخی و بازی و سر به سر هم گذاشتن، سر به سر من گذاشتن. خب قبلا هر وقت میومد همین جوری بود، شوخی میکرد با هم، یه حرفی میزد سر به سرم میذاشت، منم با او شوخی میکردم، منم جوابشو میدادم، میگفتیم، میخندیدیم. اما این بار هر چی شوخی کرد، هر چی سر به سر من گذاشت، هر چی مزاح کرد، هر چی جوک گفت، هیچ، من جوابشو ندادم. دید اصلا من هیچ، آروم نشستم. چندان که نشاط ملاعبت کرد و بساط مداعبت، چندان که نشاط ملاعبت کرد و بساط مداعبت گسترد، جوابش نگفتم. این چندان که یعنی هر قد که، هر چی شوخی کرد من محلش نذاشتم، هر چی سر به سرم گذاشت، سرم تو کار خودم بود و سر از زانوی تعبد بر نگرفتم. مشغول عبادت بودم، داشتم به خدا راز و نیاز میکردم تو خلوت خودم، این گوشه نشینی که انتخاب کرده بودم، مشغول ذکر بودم، یعنی هر چی شوخی میکرد من این ذکر میگفتم. اون جوک میگفت من ذکر میگفتم، او مثلا مسخره بازی در میآورد که بخندیم من ذکر میگفتم. اصلا رنجیده نگه کرد، اینقدر ای شوخی کرد من محل نذاشتم که رنجید و در حالت رنجیده به من نگاه کرد و گفت: کنونت که امکان گفتار هست، بگو ای برادر به لطف و خشی. الان که توان گفتار داری، زبونت کار میکنه، بگو برادر، کاکا، بگو، حرف بزن با لطف و خوشی، حرف بزن مثل قدیم، حرفای خوب بزن. تو سعدی هستی، چه حرفای خوبی میزدی. ما یه چیزی میگفتیم، ما شوخی میکردیم، تو با شوخی هم حرفای خوب به ما جواب میدادی، به ما درس میدادی، از همون حرفا بزن. یعنی یه جوری میخواد بگه دلم برای حرفای دارم برای گذشته تنگ شده، که فردا چو پیک اجل در رسد، به حکم ضرورت زبان در کشی. الان که زبون داری حرف خوب بزن، که فردا که جناب اسرائیل تشریف بیاره یا فرستاده اجل، فرستاده اسرائیل بیاد، مرگت فرا برسه، دیگه بخوای نخوای زبانت بند میاد، زبونت رو دیگه ازت میگیرن، دیگه بعد از اون نمیتونی حرف بزنی، اصلا نیستی که حرف بزنی. ولی الان که هستی و میتونی حرف بزن، شروع کرد باش. حالا همون دوستش داره به سعدی حرف میزنه. کسی از متعلقان، کسی یعنی یکی از، حالا دیگه به صورت کلی نمیگه، کسی از متعلقان منش بر حسب واقع مطلع گردید. متعلق یعنی کسانی که نزدیکان من هستن، حالا یا اعضای خانواده یا کسایی که اونجا خدمت میکنن، کسایی که نزدیکش باهاش دیگه کامل انیس بودن و اونجا باهاش زندگی میکردن. کسی از متعلقان منش بر حسب واقع مطلع گردانید، که فلان عزم کرده و نیت جزم، که بقیت عمر معتکف نشیند و خاموشی گزیند. یکی از این نزدیکان من، خویشاوندان، اعضای خانواده، بهش فهموند، گفت فلانی اومد باش حرف زد، گفت ناراحت نشو، رنجیده نشو. جناب سعدی یه چند ماهی هست تصمیم گرفته که گوشه نشین بشه، تصمیم گرفته که بقیه عمرش رو معتکف بشه، معتکف باز یعنی گوشه نشینی، معتکف نشیند و خاموشی گزیند. کلمه معتکف یعنی گوشه نشینی. این روزها هم الان دیگه دارن ثبت نام میکنن برای اعتکاف. اعتکاف یک محلی است، یک جایگاهی است برای گوشه نشینی. اصل اعتکاف هم گوشه نشینی است. یعنی شما باید در اعتکاف، خب البته اعتکاف برنامه های مختلفی اجرا میشه، ولی شما باید بتونی در کنار اون برنامه ها ساعت های خالی داشته باشی که گوشه نشین بشی، واقعا کاری به کاری نداشته باشی، کسی نداشته باشی، سعی کنی حداقل یکی دو ساعتی در طول شبانه روز تو خودت باشی و واقعا فکر کنی، تفکر کنی، تو حال خودت خلاصه باشی، گوشه نشین باشی، این میشه معتکف. گفت جناب سعدی تصمیم گرفته گوشه نشین بشه بقیه عمر رو و خاموشی گزیند. خاموشی گزیند یعنی سکوت کنه، یعنی دیگه حرف نزنه، دیگه ننویسه، با کسی حرف نزنه. تا الان میگفت، شعر میگفت، حکایت میگفت، تا الان به شما که عرض کنم به مردم نصیحت میکرد، پند و اندرز میداد. خب غزلیات سعدی از قبل معروف بود، هنوز گلستان رو ننوشته ها، هنوز گلستان رو ننوشته. میگه تصمیم جناب سعدی چون تصمیمی گرفته، بعد اون قوم خیش بهش گفت، به این دوست قدیمی گفت: تو نیز اگر توانی سر خیش گیر و راه مجانبت پیش. تو نیز اگر توانی راه خیش گیر و سر مجانبت پیش. تو هم اگه ناراحت نمیشی، با عرض معذرت، اگه میتونی برو بلیش کن، بیام به سوال خودش باشه. دیگه تصمیم خودشو گرفته، چند ماه ما هم هرچی باش صحبت کردیم اثر نداشته، شما بهتره که بری، بهتره که بری، اینو ولش کن، راه رو پیش راه خودتو برو، کار به این نداشته باش، کار به سعدی نداشته باش، چون جوابی نمیگیری ازش. هرچی هم سر به سر، این جدیه تصمیمش، سعدیه، تصمیمش جدیه، یک کارش نمیشه کرد. خلاصه این دوست قدیمی گفتا به عزت عظیم، شروع کرد قسم خوردن، قسم خوردن به خدا، به عزت عظیم یعنی خدای عظیم، به عزت عظیم و صحبت قدیم و به حرمت رفاقت قدیمیمون. من و سعدی با هم رفیقای قدیمی بودیم، حرمت داره رفاقت قدیمی، سلام علیک قدیمی، نون و نمک قدیمی چیه؟ حرمت داره. به عزت قدیم و به عزت عظیم و صحبت قدیم که دم بر نیارم و قدم بر ندارم که من از سر جام تکون نمیخورم، هیچ حرفی هم نمیزنم دیگه، ساکت میشینم تکون نمیخورم از اینجا، مگر آنگه که سخن گفته شود به عادت معلوف و طریق معروف. مگر زمانی که جناب سعدی مثل همون قدیم قدیما با من حرف بزنه، دوباره شروع کنه با من شوخی کردن و هم مزاح کردن، تا شروع نکنه به حرف زدن و شوخی کردن به یاد قدیما، من از اینجا تکون نمیخورم دیگه، هم حرف نمیزنم، سکوت میکنم. که آزردن دوستان جهل است. تو میخوای خلوت نشینی کنی که یعنی اصلاح بشی، تو نشستی فکر کردی دیدی گذشتت برباد رفته، عمرت تلف شده، حالا میخوای خودتو اصلاح کنی به قیمت آزردن دوستان؟ این چه اصلاحیه؟ که آزردن دوستان جهل است. این روشی که تو انتخاب کردی جهله، غلطه، این اثر نادونیه. اگر هم میخوای خودتو اصلاح کنی اصلاح کن، ولی با روش درست. یعنی چی؟ تو به این نتیجه رسیدی که من عمرم تلف شده، حالا بقیهش هم میخوای اینجوری تلف کنی؟ آزردن دوستان جهل است. الان من یه نمونش، دوست تو اومدم پیشت خوشحال شاد و شنگول، تو منو دل منو شکوندی، منو آزرده کردی، محل من نذاشتی، کی به تو گفته این تو رو اصلاح میکنه؟ این دوست قدیمی شروع کرد انتقاد کردن که آزردن دوستان جهل است و کفارت یمین سهل. کفارت یعنی کفاره، یمین یعنی قسم، سهل یعنی آسان. وقتی انسان یه قسمی میخوره، البته اگر قسم جلاله باشه، یعنی با اسم جلاله، یعنی مثلا بگه والله یا بگه بلا تلا، با این سه تا اسم اگر قسم بخوری که کاری رو انجام میدم یا نمیدم، شما مثلا قسم بخوری که من والله دیگه با تو حرف نمیزنم، به یکی از دوستات مثلا بگی، به بچهت، به همکارت، برک، کلمه والله، بالله و تالله اگر آوردی، این تبدیل میشه به قسم واجب. قسم واجب رو باید انجام بدی. باید چیکار کنی؟ انجام بدی. حالا اگر نخواستی انجام بدی یا نتونستی انجام بدی، در هر صورت اگر قسمتو شکندی باید کفاره بدی، در صورتی که با این سه تا اسم باشه. اینا احکام یاد بگیرید، احکام قسم و کفاره قسم تو رساله های توضیح المسائل اومده. اگه گولتون نزده باشن بگن نه ما میمونیم که بخویم تقلید کنیم و دیگه کاری به رساله نداشته باشید، چون بعضیا تو همه چیز تقلید، اصلا انسان باید تقلید کنه، نمیشه تقلید نکنیم که. شما مریضی میره دکتر تقلید میکنه، هرچی او گفت میگه چشم، هر کاری، ماشینت خرابه نمیتونی میری مکانیک تقلید میکنه، هرچی او گفت میگه چشم، میگه برو اینو بخر، میگه چشم، میگه فلان کارو کن، چشم. ولی پای دین که میرسه به ما میگن میشی میمون، اما اگر از مجتهد تقلید کردی میشه چی؟ بهت میگن میمون. پیش هر کارشناسی که بری تقلید کنی عیب نداره، میگن آفرین تو عاقلی، تازه پولم باید بدی تو کارت راه بندازه. اما مرجع تقلید، کارشناس دینی، بدون پول، بدون که یک قرون ازت بگیره، احکامو در اختیارت میذاره، میگه چجوری زندگی کن، میگه اگر اینجا بخوای این کار انجام بدی این واجبه، این حرامه، این کارو بکن، این کارو نکن، بدون که پول ازت بگیره. ما میگیم مگه ما میمونیم؟ پناه بر خدا. پای دین که میاد ببین شیطان چقدر زرنگه، شیطانو ببینید چجوری کلا سر مردم میذاره، مردم هم ساده بیچاره ها زود گول میخورن. حالا اگر قسم خوردی، قسم جلال خوردی، و در واقع با قسم خوردن تصمیم گرفتی که یک کار رو انجام بدی یا ندی، انجام یا ترک اون کار میشه چی؟ واجب. یعنی اون عهدی که بستی رو باید پایبندش باشی، میشه واجب. اگر پایبندش نشدی میشه گناه، ای شکندش، ای داده بیداد، عجب گرفتاریش که شدیم. حالا یا یه کسی نمیدونست، یا اینکه میدونست ولی باز جوگیر شد، یا عصبانی بود توی خلاصه حالت هیجانی، گفت والله من دیگه اصلا اگه محل تو بذارم، مثلا شوهر مثلا دعواشون شده، والله من فردا طلاقت میدم. خب حالا قسم اعصاب دیگه، اعصابش خرد شده، قسم خدا خوردی، واجب شد، برم طلاقش بدم. اینجوری میگه چیه؟ میگه نه، اینجوری نیست که، حتما باید کفاره بدی، میتونی با یه کفاره سرتاشو بیاری هم، ولی دیگه از غلطا نکن، فکر کن وقتی میخوای تصمیمی بگیری، راهش کفاره دادنه. اگر شکندیش حالا به هر علتی باید کفاره بدی، کفارش هم به نظرم 3 روز روزه گرفتن باشه، حالا یا 60 روز یا 3 روز با تو رساله نگاه کنید، الان یادم نیست. و یا اینکه 60 تا فقیر رو غذا بدی، عین کفاره روزه تقریبا، بعد کفاره بدی ببینی کفارش چیه. حالا این جناب فکر کنم 3 روز باشه. دوست سعدی داره میگه، حالا سعدی میگه ای سعدی اگه تو قسمم خورده باشی که من کنج عزلت انتخاب میکنم و دیگه با کسی حرف نمیزنم، اگه قسم والله بالله تعالی هم خورده باشی باز میتونی قسمتو بشکنی، کفاره قسم خیلی سخت نیست. وقتی میگه سهل است، سهل این آسونه، به نظرم همون 3 روز روزه باشه. حالا در هر صورت کفاره قسم میگه سهل، ای نداره، اگه قسمم خوردی قسمتو بشکن، 3 روزم روزه بگیر، کفارش هم بده، ولی حرف بزن. چرا حرفی چه تصمیمی که گرفتی؟ و خلاف راه ثواب است و نقض رأی اولوالالباب، راه درست نیست. این کار تصمیمی که تو گرفتی خلاف راه ثوابه. ثواب با صاد یعنی درست، با سه نقطه یعنی پاداش، اما با صاد که اینجا نوشته یعنی درست. خلاف راه درست است یعنی کار غلطیه، برخلاف راه درسته اصلا کار غلطیه. و رأی اولوالالباب و خلاف نظر اولوالالباب، عاقلان صاحبان اندیشه است، انسانهای خردمند همچی تصمیمایی نمیگیرن. چی برخلاف رأی اولوالالباب است و خلاف راه ثواب و نقض راه اولوالالباب است؟ این که ذوالفقار علی در نیام باشد، ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام. این که ذوالفقار علی در نیام باشه یعنی عدل علی، علی رو خانه نشین کنن، کاری کنن که علی نتونه شمشیر بکشه در برابر ظالمان. این خلاف رأی ثواب است و نقض خلاف راه ثواب است و نقض رأی اولوالالباب، که شمشیر علی در نیام باشه و زبان سعدی در کام باشه. میخواد بیم چه مقایسه ایم کرده، میخواد بگه سعدی زبان تو شمشیر علی است، زبان شمشیر علی در نیام، زبان سعدی در کام. در کام باشه، کام یعنی دهان، زبان در دهان باشه یعنی بسته باشه، بخوای حرف نزنی، بخوای سکوت کنی. این اصلا کار دو، بله یه آدمی که حرفاش به درد نمیخوره او هرچی دهنش بسته باشه بهتره، ولی تو سعدی هستی، تو یه حکیم هستی، حکیم ها که نباید جلو دهنشو بگیرن، یه دانشمند رو که نباید جلوشو بگیرن، یه خطیب توانا رو که نباید جلوشو بگیرن. این خلاف راه ثواب است و نقض رأی اولوالالباب. شمشیر علی رو نباید در غلاف کنند، نیام یعنی غلاف، زبان سعدی هم نباید در دهان بماند و باز نشه، بسته بشه. کار اشتباه هست. در واقع این دوست میگه من جلوی این کارو میگیرم، نمیذارم این اتفاق بیفته. میخواد جلوی یک راه جلوی راهی که خلاف ثواب هست و نقض رأی اولوالالباب هست رو بگیره، این تصمیم غلط رو میخواد اصلاح کنه. زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر. چو در بسته باشد چه داند کسی که جوهر فروش است یا پیله‌ور؟ اگرچه پیش خردمند خاموشی ادب است، به وقت مصلحت آن به، به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی. دو چیز طیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. این دوست نصیحت میکنه جناب سعدی رو، با چند بیت هم اضافه میشه. حالا این بیت ها رو یا خود سعدی بعد اضافه کرده یا اون دوست بهش گفته. زبان در دهان ای خردمند چیست؟ ای انسان خردمند، ای عاقل، میدونی زبان در دهان چی هست؟ زبانی که در دهان هست، این زبانی که تو دهانه، زبان چیه؟ تعریف زبان، زبان چیه؟ میگه زبان کلید در گنج صاحب هنر. زبان کلید در گنج صاحب هنر. یکی کسی صاحب هنره، حکیمه، حرفای خوب میزنه، داناست، دانشمنده، عارفه، به خدا وصله، اسرار عالم رو میتونه به من و شما بگه، به مردم بگه، گنجهای عالم رو کشف کرده، به وسیله زبانش میتونه مردم رو آشنا کنه به اون اسرار، حقایق رو بگه، به مردم پند بده، مردم رو راهنمایی کنه. این زبان میشه کلید در گنج صاحب هنر، چون این صاحب گنج، صاحب حکمت، صاحب علم و معنویت، صاحب معرفت، پس یک گنج عظیمی در وجود خودش دارد. خب کلید در این گنج زبان هست، این زبان در اون گنج رو باز میکنه و اون مطالب عمیق در اختیار مردم قرار میگیره. زبان در دهان خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر، کلید در گنج صاحب هنر. چو در بسته باشد چه داند کسی که جوهر فروش است یا پیله‌ور؟ اگر کسی در دهانش بسته باشه، حرف نزنه، تو از کجا میفهمی چی کاره هست، کیه، آیا جواهر فروش است یا پیله‌ور؟ جواهر فروش اشاره به این که فهمیده، حرفای حکیمانه داشت بهش داشته باشه، حکیم باشه. پیله‌ور هم به این معنا که نه، حرفای عادی. پیله‌ور ها فقط چند تا از صبح تا شب که داد میزدن حرف میزنن، مرتب حرف میزنن، اما فقط حرفشون اینه. پیله‌ور کسیه که وسایلی که داره رو میاد تو کوچه، تو خیابونا میچرخه، یعنی یه جور کاسب سیار هست. مثلا امروز دیدید مثلا یه عده میان صدا میزنن، مثلا آی میوه داریم، فلان داریم، یا یه عده میاد میگه آهن کهنه میخریم، او یکی میگه فلان چی میفروشیم، یه عده مثلا میاد میگه تعمیرکار سیارم. پیله‌ور به کسی میگن که کارهای جزئی مردم رو به صورت سیار انجام میده، یه نوع در واقع کار خدماتیه. این پیله‌ور حرف زیاد میزد، حرف زیاد میزنن دیگه، ولی همه ی حرفشون چند تا جمله بیشتر نیست. مثلا یه بلنگوی امروز میگیرن دستش، از صبح تا شب که داره میره سبزی داریم کیلو اینقدر، بیا سبزی خوب ببر، نمیدونم میوه داریم فلان 4 کیلو، همینا رو هی تکرار میکنه. حالا یا خودش هی تکرار میکنه یا اینکه ضبط کرده پخش میشه. یعنی تمام آن چیزی که از یه پیله‌ور شما میشنوید، اون چیزی است که درباره کسب و کارشه، اون جنسی که میخواد بفروشه یا اون خدماتی که میخواد ارائه بده، اینو هی تکرار میکنه. این بیچاره حالا الان بلنگوه، قدیم که بلنگو این چیزا نبوده که، بعد خودشون بلند بلند صدا میزدن. پس پیله‌ورا هم حرف میزنن، اتفاقا زیاد هم از صبح تا شب بدبخت حرف میزد دیگه، صداشون رو میگرفت، پنجره هاشون آسیب میدید، ولی همه حرفشون چهار تا جمله بود که هی تکرار میکردن، هی تکرار میکردن، هی تکرار میکردن. خب اینا هم حرف زیاد میزنن، اما جواهر فروش از چی حرف میزنه؟ پیله‌ور از چی حرف میزنه؟ جواهر فروش از چی حرف میزنه؟ اون طلا میخواد ارائه بده، این میخواد آهن کهنه بخره، میخواد بگه ببینید چقدر فرق داره. انسان حکیم حرفاش حکیمانه است، وقتی یه حرفی میزنه طلا و جواهر داره در اختیار شما قرار میگیره، برید اینا رو پیدا بکنید، حکما رو پیدا کنید، انسانهای حکیم رو پیدا کنید، ازشون حرف بکشید. اگه اونام حرف نمیزنن، شما یه جورایی با یه کلکی ازشون حرف بکشید، یه کاری کنید که در این گنج بستشون باز بشه. درست نیست که اینا دهنشون بسته باشه، حیفه. اگر چیزی هم نگفت، تو از زبونش یه چیزی بکش بیرون، یه سوالی بپرس، یه موضوعی، یه سوال علمی، یه سوال مهمی مطرح کن، تو مجبور بشه چیکار کنه؟ جواب بده. چون اینا وقتی در معرض سوال قرار میگیرن، دیگه وظیفه خودشون میدونن که اگر میدونن جواب بدن. تو میتونی زرنگ باشی، یه سوالی ازش بپرسی، وقتی هم میخوای بری پیش اینا از قبلش فکر کن، چهار تا سوال آماده کن، سوال الکی نپرس، بدون چی بپرسی. بالاخره چو در بسته باشد چه داند کسی که جوهر فروش است یا پیله‌ور؟ کسی نمیدونه دیگه، باید اجازه بدیم. همیگه حیفه، یعنی دهن اینا بسته باشه، اینا باید دهنشون باز باشه، انسان‌های حکیم و دانشمند. گرچه پیش خردمند خاموشی ادب است، به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی. نزد خردمندان خاموشی ادبه، کسایی که کم حرف میزنن مؤدبن، هر کی کمتر حرف بزنه مؤدب تره، اونایی که زیاد حرف میزنن عاقل نیستن، مؤدب نیستن، نشانه بیادبیه زیاد حرف زدن. میگه این درسته ولی فرق داره. چه حرفی؟ به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی، اونجا که قرار یه مطلب مهمی رو بگی، اونجا که لازم هست مردم رو راهنمایی کنی، اونجا که میدونی مردم به این حرفا نیاز دارن و حرفای تو حکیمانه هست، اتفاقا باید تلاش کنی که حرفتو بزنی. هر جور شده این حرف باید رسیده بشه به گوش مردم، باید تبیین کنی، بیان کنی، آگاهی بدی. دو چیز تیره عقل است. تیره یعنی سبکی، خفت. دو چیز مایه سبک مغزیه، نشونه سبک مغزیه. چی؟ یک، دم فرو بستن به وقت گفتن. اول اونجایی که باید حرف بزنی حرف نزنی، دم فرو بستن به وقت گفتن. دو، گفتن به وقت خاموشی. دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. دو، اونجا که نباید حرف بزنی حرف بزنی. الان وقت سکوته، الان وقتی که هیچی نگی شروع کنی حرف زدن. این یعنی سبک مغزی، یعنی طرف عقل نداره، عقلش سبک. یک، دم فرو بستن به وقت گفتن. دو، گفتن به وقت خاموشی. پس باید فکر کنی، یه جایی باید حرف بزنی، خب حرف بزن. یه جایی نباید حرف بزنی، اونجایی که جای حرف زدن نیست یا وقت حرف زدن نیست، حرف نباید بزنی. حرف زدی یعنی سبک مغزی، نشونه کم عقلیه یا بی عقلیه. خلاصه این نکاتو جناب دوست سعدی داره در حضور سعدی مطرح میکنه و در واقع داره تلاش میکنه هم پاسخ تصمیم سعدی رو بده، هم از تصمیمش منصرفش بکنه. حالا ببینیم آیا حرفای این دوست که استدلالی هم داره حرف میزنه، منطقی داره حرف میزنه، ببینیم روی سعدی اثر میگذارد یا نمیگذارد، که بماند انشاءالله برای جلسه آینده. چه تأثیری میذاره؟ آیا سعدی گوش میکنه یا نه؟ عصبانی میشه؟ آیا سکوتشو میشکونه؟ نمیشکونه؟ چه اتفاقی میفته؟ بماند برای جلسه آینده. تا جلسه بعد و ادامه این حکایت و داستان زیبا از زندگی سعدی، همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدایا رو نگهدار. سلام.